طبیعتا ناچاریم این کار باید انجام بشه. ادله متعددی هم داره. ما آمدیم نیروی جوان رو 10 سال 15 سال در واقع با مبلغ بسیار ناچیز جوانیشو گرفتیم، الان میخوایم او دوباره امتحان بده. حالا این تجربه تلخ رو داریم که این اتفاق افتاده، حداقل کاری بکنیم که در کوتاه مدت، در مدت متوسط و دراز مدت مواجه با این شرمندگی مجدد نشیم. دانشگاه فرهنگیان باید در واقع تقویت بشه و توان افزایی معلمین واقعا ضرورت داره. من یه پیشنهاد هم در راستای پیشنهاداتی که دوستان داشتن عرض کنم. ما قبلا دانشسرای تربیت معلم رو داشتیم، برای دبستان فوق دیپلم تربیت میکردیم، بعد خود اینها همه رفتن تا مدیر کلی آموزش پرورش، تا فوق لیسانس دکتری رفتن تحصیل کردن. خیلی ها هم برترین های جامعه معلمین الان ما هستن. من فکر میکنم اگر در کوتاه مدت ما بخوایم یه مقدار مشکل حل بکنیم، چه اشکال داره که برای دوره دبستان همون بحث دانشسراها رو تقریبا داشته باشیم و بعد در ضمن بتونیم آموزش معلمان رو مجدد استفاده بکنیم، از ظرفیت دانشگاه پیام نور اینجا استفاده کنیم، او بیاد فوق دیپلم ما رو تربیت بکنه، بشه لیسانس دانشگاه های دیگه اینجا، حتی خودشون هم هزینه میکنن، از هزینه‌ای که دولت به دولت تامین میشه هم کاسته میشه، در ضمن فرصت بیشتری هم برای تربیت اینها پیدا میکنه. این رو من خواهش دارم بهش توجه بیشتری بکنیم که انشالله مورد اهمیت هست. در خصوص فرمایشات جناب دکتر ترابزاده، خب ببینید واقع‌گراتر نگاه بکنیم. من قبول دارم، من خودم سالها در دانشگاه قریب به 30 سال در واقع ارتباط داشتم، مسئولیت دانشگاه داشتم 10 سال و هم سال هم، ولی این رو قبول بکنیم که فعلا در شرایط فعلی این که ما بخوایم تنوع مدارس رو به تنوع درون مدرسه ای تبدیل بکنیم، نخواهیم تونست به این سرعت، خصوصا این که با توجه به این که سابقه اون وجود نداره یا لااقل ما فرایندهای اون رو هنوز ایجاد نکردیم، این بسیار سلیقه‌ای خواهد شد، یعنی محوریتش با معلم خواهد بود،
ممکنه تبعات و آثار منفی بیشتر باشه.
لذا من معتقدم بسیار سلیقه‌ای خواهد شد، مگر اینکه نظاممندش کنیم. به این سمت من هم میگم پیش بریم، اما در واقع باید حساب شده و با دقت انجام بشه. مضافاً اینکه من عرض من این هست، فرض کنیم که الان ما معلمینی رو داشته باشیم که بتوانند تنوع درون مدرسه ای رو به خوبی انجام بدن، من عرض من این هست، نظام ارزیابی رو چیکار میکنیم؟ آیا در پایان چنین در واقع تنوع درون مدرسه ای که اگر ایجاد کردیم، ما میتوانیم یک نظام ارزیابی عادلانه ایجاد بکنیم که باز اونجا گرفتارتر نشیم؟ به این بایستی در واقع توجه بشه. ضمن این که ببینید، من قبول دارم، من معتقدم مدارس سمپاد یه مقدار، نه که زیادتر، مدارس نمونه و دولتی رو متاسفانه تحت تأثیر منفی قرار دادند، اما این به این معنای حذف اونها نیست. من اتفاقا معتقدم تمرکز بر حالا یه تعداد 20 نفر 30 نفر 50 نفر دانش آموزی که حالا ما تشخیص دادیم با ابزار درست یا نادرست که اینها توانمندی هایی دارن، تمرکز بر اینها جواب میده. مدارس سمپاد ما الان داره تمرکز میکنه برای یه تعدادی که ممکنه درست هم گزینش نشده باشند، ممکنه معنای نخبه هم نداشته باشند.
من داشتم آقای دکتر تو سیره، بالاخره حالا جوابات کمک کنم، ما تو کفش روحانیت نکنیم، تو سیره ائمه و بزرگان و اینها هم داریم که مثلا شاگرد خاص داشتن، درسته؟ یعنی اون کلاسشو برگزار میکرده این عالم، کنارش دو سه تا شاگرد خاص داشته که باز ویژه تربیتشون میکرده. به نظر میرسه که این بحث
من، خب به طب در هر سبک تربیتی و روش آموزشی اون کسی که استعداد بالاتری داره، من یادم خودم 6 سال 7 سالم بود ورزش میرفتم، مثلا اون موقع من ژیمناستیک میرفتم، شاید 3 ماه که گذشت اون مربی ما رو جدا کرد، من و چند نفر دیگر رو جدا کرد، خب دید مثلا شاید بهتر میتونیم گوش کنیم و با ما جدا کرد. طبیعیه، یعنی امر طبیعیه که کسی
خلاف عدالت نیست، بس
نه استعدادی داره اون ویژه‌تر بتونه رشد پیدا کنه، یعنی به کاملا طبیعیه.
خب طبیعتاً هر کدوم از این دیدگاه ها محاسن و معایبی داره. بعضی ها به نخبه پروری منتهی میشه، بعضی ها ممکنه که مساوات محوری ایجاد بکنه که ممکنه عدالت هم نباشه. اما من عرض من این هست که واقعیات جامعه خودمون رو ببینیم، ما چه واقعیاتی در این مقطع زمانی داریم، به صورت کارشناسی باش برخورد بکنیم و نتیجهش این نشه که فرزندان ما مساق‌ها و مثال‌هایی رو بیان بکنن که ما هم اونها رو عادلانه نبینیم. من حیث المجموع من این رو میخوام بگم، علارغم تلاش‌های بسیار زیادی که شده، اما نظام آموزش و پرورش ما مواجه با مشکلات و چالش‌های واقعا جدی هست و به صورت کارشناسی باید بهش ورود پیدا کرد. من یه خواهش هم دارم از محضر اساتید خودم، هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی که اساتید بنده هستند، هم در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و فناوری مجلس شورای اسلامی و هم وزارتخانه آموزش و پرورش، که انشاءالله همه با هم بشینیم به صورت کارشناسی دغدغه های مردم رو هم ببینیم، دغدغه هایی که واقعا گاهن نمی شود به راحتی از کنار اون گذشت. نوجوان هایی که در روستاها در جاهای دیگه تحصیل میکنن میگن آقا همین الان امتحان نهایی برگزار میشه در تهران زیر کولر، من با 40 درجه، او با بهترین بلندگو، من با مشکل‌دارترین. عرض بشود که این تفاوت‌ها بسیار زیاده. ضمن اینکه در خصوص کنکور چون بحث شد، من ورود پیدا بکنم به این مسئله. ببینید، ما بالاخره در خصوص کنکور درست ایراداتی داره، قبول دارم، به سمت تست زنی پیش رفتیم که آفت شده
افسیات
درسته، اما یه اتفاقی که افتاده اینه که در طول زمان ما امنیت کنکور رو خوب کردیم، یعنی با خرید تجهیزاتی که خصوصا در 1-2 سال اخیر انجام شده، ما بهترین تکنولوژی روز دنیا رو در بحث امنیت کنکور الان داریم. در سالی که گذشت تقلب در کنکور واقعا به حد اقل خودش رسید یا حتی شاید نبود. اما سوال من اینه، وقتی ما داریم 40-50% و در آینده 60% در واقع تأثیر رو بر معدل میگذاریم، بینی و بین الله، آیا امنیت امتحانات نهایی ما الان اصلا قابل قبوله؟ آیا امنیت امتحانات نهایی ما در تهران، در شهرستان ها و در روستاها یکسانه؟ آیا اگر این رو بگیم کسی قبول میکنه؟ این یه واقعیتی هست که مردم این رو از کنارش نمیگذرند و اگر ما این رو نپذیریم به ما میخندند. به این دهات من خواهش دارم این هست به این مسائل توجه.
من یه نکته اینجا عرض کنم و حالا خوبه به نظر من، چون که هم در سند تحول بنیادین، هم نقشی که بالاخره صدا و سیما میتونه در این زمینه داشته باشه در بحث عدالت آموزشی، به اعتقاد من خصوصا در بحث کنکور، البته اتفاقات خوبی طی حالا چه نمیشه گفت سالیان اخیر، شاید گفت دههای اخیر افتاده، اینی که در بحث کنکور از بهترین اساتیدی که میتونن اثرگذار باشن صدا و سیما استفاده کنه، این بیشتر بشه و کمتر شد، یه برهه بیشتر بود، یعنی بتونه آموزش بده سراسر کشور. با توجه به این که الان بحث فضای مجازی و رسانه‌های متعددی که وجود داره و عمده به نظر اینا متمرکز شد، یه بخشیش در بحث صدا و سیما و حتی مجوزهاش، یعنی صدا و سیما به نظر من خیلی میتونه کمک کنه در بحث عدالت آموزشی. البته خب ظرفیت شاد رو هم ما داریم در آموزش پرورش، اما این نکته جای تأکید داره که صدا و سیما میتواند همون بحثی که مثلا شاید بهترین
استاد تدریس میکنه
برای بحث کنکور،
چابهار هم
بیاره، ساعتهای مشخص براش بذاره، هم بتونن نکاتو. من خودم یادم زمانی که میخواستم کنکور بدم، خب خود اون مدرسه ما خودش یه دورهی برگزار کرد با یه مبلغ خیلی ناچیزی، من واقعا من و دو تا دیگه از دانش آموزا شاید شرکت کردیم، ولی دیدم واقعا فرقش رو که اون نکاتی که اون معلم ما استاد ما اومد به ما گفت چقدر تو تستنی برای من محصر. توی کنکور من تاثیرگذار بود واقعا. استاد سیما میتونه این نقش رو، حداقل این عدالت رو، این فاصله رو، این فاصله ای که ایجاد شده خیلی کم کنه.
یه مقطعی صدا و سیما تو اون ایام کرونا خب خیلی اتفاق خوبی افتاد.
بله اون بحث آموزش‌های کلاسی بود. بحث من برای کلاس‌های کنکوری میگم بهترین اساتید رو بیاد بنشون. البته اینجور نشه ما یه استادو بیاریم، استاد بیاد خودش رو معرفی کنه که کلاس‌ها شلوغ بشه، نکات اینجا نگه، بگه بیاید کلاس‌ها من کلاس یا پکمو بفروشم.
نه این مافیای کنکور نذاره.
بله بله دقت نظر میخواد. یه استادی بیاد اون نکاتی که میخواد یه جای دیگه بگه پول بگه همونا رو بیاد تو صدا و سیما بگه و همه استفاده کنن.
حالا این گردش مالی بالای این مافیای کنکور رو درست میگن؟
قطعاً هست. حالا یه نگرانی که اتفاقاً وجود داشت که من میخوام تو بحث اون تأثیر معدل خیلی ورود نکنم. نگرانی که وجود داشت گفتن اون مافیایی که وجود داشت و فروش کتابا و کمک آموزشی و اینا، این یک بار برای کنکور بود اومد سه سال هم بهش اضافه شد.
سه سال متوسط
دهم یازدهم دوازدهم دیگه نمیتونه هر درس مجزا گفتن اضافه شد. اما
با چی اضافه شدین؟ با
خب دیگه بالاخره هر درس خودش یک کنکور شد دیگه، چون که یک آزمون سراسریه و این میره تجمیع میشه، این تصحیح میشه. اینو برخی ایراد میگرفتن که این خودش یه دکون اضافه تر باز کرد. اما سرجم به نظر من، باز همون تأکیدم که ما صفر و یکی نبینیم، سرجم میشه گفت به عدالت نزدیکتره اگر ما بیایم یک اصلاحاتی، همونجور که شما محترم فرمودن، یه اصلاحاتی در این انجام بدیم. یعنی ما وقتی سوال طراحی میکنیم الان در همین کنکور یا همون دروس پایه‌های دهم یازدهم دوازدهم سراسریه، آیا ما آموزش یک پارچه دادیم؟ یعنی معلمی که ما اومده در بهترین منطقه بهترین تجهیزات آموزشی داشته، بهترین معلم بوده آموزش داده، با اون کسی که در پایین ترین سطح بوده، آیا این معلمشون یکی بوده، تجهیزات یکی بوده که یه مدل سوال میدیم بعد تأثیر هم هیچ فرقی نداشته باشه؟ این به نظر من عدالت نیست، بلکه بیایم همون تقسیم بندی رو اگه داشتیم حداقل به عدالت نزدیکترش کنیم، به عدالت نزدیکتر بشه. بیایم تقسیم بندی رو مناطق انجام بدیم، اون مناطقی که حالا کم برخوردارترن سوالات در سطح خودشون داده بشه، اونایی که برخوردارترن در سطح خودشون داده بشه که بشه حداقل به عدالت نزدیکتر بشه.
پیامک دادن آجا که با ضبط صوت و تصویر از تدریس استادان در دانشگاه بعد از تصحیح و ویرایش از طرف استادان مجموعه ارزنده به دست میداد و از دانش ایشان هیچ کس محروم نه. همین بحثی که جناب علی فرمودن، یا گفتن که معلمان مجرب همین بحث تصویر گرفته بشه، فیلم تهیه بشه و تصویر و ویرایش بشه، این مجموعه رو میتونید در اختیار دانش آموزان مناطق.
البته من یه نکته عرض کنم، الان دیگه اینقدر زیاد شده، ما یه موقعی میگفتیم که الان اینقدر تکنولوژی پیشرفت کرده و این رسانه‌ها زیاد شدن،
دسترسی دارن دیگه،
بهترین آموزش‌ها دسترسی دارن با هزینه‌های خیلی ناچیز. حالا من اسم نمی‌برم تبلیغ نشه، ولی خود شاد ما الان همه آموزش‌ها رو با بهترین اساتید بدون هزینه شاد مراجعه کنن، دروس هست، معلم‌ها هستن.
دوستان البته یه نکته‌ای داشتن، میگفتن که در مناطق عشایری و روستایی که اینترنت ضعیفه یا دسترسی به اینترنت نیست،
اون دیگه وزارت ارتباطات و ان شاءالله فیبر نوری فراگیر بشه و این اینترنت سرعتش بالا بره.
پیام دیگه هم اومده، پیام خوبیه به نظرم، فرمودن آن 5 دانش آموزی که مدال طلای نجوم رو برای کشور آوردن، هر اقدامی برای ارتقای آنها ثواب است، عین ثواب است. آن که پول دارد با بقیه دانش آموزان از نظر حکمرانی نباید فرق داشته باشد، این عین ثواب و درست است. حالا این پیامکی که شنونده عزیز
آره من خب در یه مصاحبه داشتم گله کردم که به این مسئله رسانه های ما نپرداخت.
به کدوم مسئله؟
به این 5 نفری که در المپیاد مقام جهانی طلا بودن.
دوستان ما در رادیو میشنون، شاید بیشتر بهش توجه بکنن. آقای دکتر ترابزاده در خدمتیم، ما فرصت هم دیگه زیاد نداریم، یه جنبندی بفرمایید از ما باشتون.
ممنون و متشکرم. ببینید ما اولا یه مشکلی داریم توی گفتگو در مورد عدالت، ظاهرا تلقیامون خب یه خود با هم متفاوته. نکته دوم این که
حوزه علوم انسانی ویژگیش همینه دیگه، بالاخره
آخه
ادبیاتی داره حوزه علوم انسانی که هر کسی از زن خود یاد شد یار من.
نکته بعدی که وجود داره، یعنی ببینید وقتی تلقی اشکال داره خب ما تو جزئیات نمیتونیم با هم توافق کنیم. نکته اینه که مثلا آیا تربیت یک کالای همگن است که مثلا دولتی بهتر توزیع میکنه یا غیر دولتی؟ خب ما وقتی قائل به این نباشیم که کالای همگنه، قائل باشیم که کالای ناهمگن و نایکسانیه، متفاوتیه، چی رو داریم بحث میکنیم؟ اصلا منشأ بحث متفاوت. وقتی ما داریم میگیم که اساسا ما در یک پارادایم آموزشی دیگری باید وارد بحث عدالت آموزشی بشیم، در فضای فعلی میفرمایند واقع نگر باشید. خب بله، مطلوب ها، آرمان ها هم جزی از واقعیت هستند و واقعیت سازند. سوال اینه که همه چیزهایی که موجودت رو میپذیرین، میگیم خب حالا یه کمی حرکت کنیم، بدونه که پول خرج کنیم، بدونه که اقدام جدی بخوایم انجام بدیم، میخوایم تحول هم انجام بدیم. همین میشه که نتیجهش اینه که سند تحولی فرض کنید امکان پذیرم باشه، اتفاق نمیفته. چرا؟ چون میگیم خب باید پول خرج بشه. خب پول که نداریم، با واقعیت ها کنار بیان. معلمامون هم که اینجوری هم، خب آموزش زمین خدمتون هم که خوب می، خب کنار بیان. خب با همه چی کنار میام، خب تغییری که اتفاق نمی. حالا آیا تغییرم یک شب، تحولم یعنی یک شب اتفاق میفته؟ خیر، اونم تدریجیه، مبتنی بر قابلیت، به قول دوستان این باید منظم باشه، تنظیم شده باشه. خب دولت برای چی داریم؟ دولت برای این داریم که دستور بده، یا دولت برای این که مدیریت کنه تدریجا به سمت حرکت بده. این یه مقدمه. نکته دومی که تنوع مدارس در شکل فعلی ضد عدالته، مثلا اینه که کدوم مدرسه مخالف عدالته. این ترکیب تفکیکیه محل اشکاله. چرا؟ چون یکی از مهمترین مؤلفه‌های کیفیت آموزشی که صرفاً در واقع آموزش نیست، تعلیمه، ببخشید تعلیم و تربیته، فضای تربیتی نیستش، ترکیب جمعیت دانش آموزیه. این نوع تفکیک ها داره ترکیب ها رو از هم جدا میکنه، جامعه رو دچار اتمسفرهای فرهنگی متفاوتی میکنه. آیا در شرایط فعلی مثلا فوری تمپاد رو حذف کنیم یا فوری غیر دولتی ها حذف کنیم؟ من همچه حرفی نمیزنم، ولی نکته اینه علل مبنا از اصل شروع کنیم، با هم توافق کنیم تا بعد بریم جلو. وگرنه شما بفرمایید که خب بله مثلا، ببخشید این میکزاد دیگه خلاصه دیوار کوتاه‌تر پیدا نکردیم، مثلا میفرمایید که خب معلم ها مثلا آموزش هایی رو فرض کنید بیایم توی تلویزیون ارائه بدیم. خب وقتی من مثلا سوالم اینه که ما آموزش ها چه مجازی چه غیر مجازی، فایدهش چیه؟ یعنی به چه کاری میاد؟ وقتی اینجا محل اختلافه، حالا شما همون آموزش ها رو با بهترین استاد بگید. وقتی ما سر محتواش اختلاف داریم، دیگه در مورد این که حالا مجازی باشه، در دسترس باشه، دیوایس هم وجود داشته باشه، اشایران بتونن استفاده کنن، اصلا محل بحث. القصه این مسئله تنوع مدارس یه مسئله خیلی مهمیه، نه که فقط برای ما مهمه، توی ادبیات نظام‌های آموزشی در دنیا هم خب محل چالشه. ولی خب حالا با حل‌هایی هم داره، فعلا نمی‌خوام بهش وارد شم. اگه اجازه بدید من فقط در مورد کنکور چون نشد صحبت کنم، یک کوتاه عرایزی رو طرح کنم.
خیلی خلاصه لطف کنه.
بله. ببینید من اون شبم عرض کردم ما یه سوالی داریم، من 5 سال دارم این سوالو می‌پرسم. بزرگوارانی که معتقدن نسخه فعلی بهتره یا نسخه قبلی، باز به این سوال جواب بدن. آیا نظام سنجش و پذیرش ما برای ورود به آموزش عالی شایستگی افراد برای ورود به رشته‌های تحصیلی رو می‌سنجه یا نمی‌سنجه؟ ببینید قطعاً نمی‌سنجه. یه تعریف مسئله غلط وجود داره. این نسخه‌ها داره اونا رو حل می‌کنه. اونا فکر می‌کنن که یه عدم تعادلی وجود دارد برای ورود به رشته‌های دانشگاهی. ما باید یک کاری بکنیم، این تقاضاها رو بشکنیم، متعادلش کنیم. مسئله این نیست، اولا مسئله این نیست که بچهای منطقه محروم پزشک میشن یا نمیشن. مسئله اینه که افراد شایستگی ورود به این رشته‌ها رو تونستن به دست بیارن یا خیر. اولا مسئله اینه. نظام سنجش و پذیرش ما فعلا چنین چیزی رو نمی‌سنجد. حالا شما ترکیب معدل آزمون یا هر چیز دیگه بذارید، بازم نمی‌سنجه. شما که همه نمره‌هاشو یک کاسته می‌کنید، میگه عزیزم هر چی دوست داره انتخاب کن، نفر اول هر چی دوست داره انتخاب کنه. خب شاید این به درد این رشته نخوره. ببینید ایده ما اینه، دانشگاه باید بیاد بگه من چه داوطلبی می‌خوام، نظام آموزش و پرورش هم شایستگی پایه رو تولید کنه و تو هدایت تحصیلی اونو متوجه کنه و یه سال سیستم سنجشی براش تعبیه کنه که بتونه این کارو بکنه. حالا ما یه پیشنهادی هم قبلا داشتیم که خدمت دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چند بار فرستادیم و الحمدلله توجهی بهش نکردن. نکته که وجود داره
اینه ببینید آقای دکتر هاشمی در کمیسیون آموزش پیگیری کنن،
ما حاضریم که خدمتشون ارائه بدیم.
ما الحمدلله، من حالا شناختی که تو این چند ماه پیدا کردم، کمیسیون آموزش مجلس 12 یه تعداد نیروی تازه نفس اومدن، خلاصه همم چهرهای دانشگاهی، آدمهایی که تحصیل کردن و تجارب طولانی در حوزه آموزش و پژوهش دارن، فرصت خیلی خوبیه به نظرم، چون دولت هم تازه شروع کرده، این 4 میتونه اگر که کمک کنن به لحاظ کارشناسی به هم کمیسیون و هم وزارت آموزش، اتفاقات خوبی به نظرم میتونه این 4 بیفته.
خدمتتون
هستم. متشکرم آقای دکتر.
انتهای یک نکته بله. هست. ببینید به نظر بنده مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی فقط نقاب این مشکل رو تغییر داده. و الا دعوای حافظ محوری، دعوای عدم تعادل تربیتی، این مسائل همچنان وجود داره، خیلی تغییری نکرده. این آمار اخیری هم که آقای دکتر سوزنچی و دوستان شورای عالی نشون دادن که مدعی بودن این مصوبه تونسته مثلا سهم درک‌های ضعیف‌تر رو بیشتر کنه در پذیرش توی رتبه‌های زیر 3000 و رشته‌های پزشکی همسال، اونم بسیار محل چالشه. حالا فرصت باشه ما یه زمان سر اونم میتونیم یک مناظره‌ای داشته باشیم.
انشالله آره، برنامه دیگه میتونیم بذاریم و در موردش صحبت بکنیم. تشکر میکنم از جناب دکتر ترابزاده، پژوهشگر حوزه عدالت اجتماعی در مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه السلام. من فقط یکی دو تا پیامک هست، من اینا یه توضیح بدم. در مورد اون پیامکی که فرموده بودن که آن 5 دانش آموزی که مدال طلای نجوم گرفتن و آقای دکتر هم فرمودن که گلایه‌ای داشتن که این اتفاق نیفتاد، دوستان ما گزارش دادن که هم در مورد نجوم هم در مورد زیست و این المپیادی‌ها برنامه گذاشته شده در همین برنامه در رادیو گفتگو و بهش پرداختش، علاوه بر شبکه آموزش و جای دیگه در خود رادیو گفتگو هم بهش پرداختیم. در بین صحبت‌ها احتمالاً ما فارسی رو پاس نداشتیم، احتمالاً تذکر اینجوری هم دادن، نمیدونم حالا کدوم یکی از اساتید از لغات غیر فارسی استفاده کردیم. تلاشمون اینه که بالاخره ما یه در مورد زبان فارسی جدیدتر و مرتب بالاخره دوستان تذکر میدن که این اتفاق بیفته. خب ما خیلی زمان نداریم، در حد چند دقیقه میتونیم خدمت آقای دکتر باشیم، یه جنبندی نهایی چیز داشته باشیم.
خب چون که جنبندیه، من باز تأکید کنم، چون دغدغه ماست این که سهم مدارس دولتی در نفرات کنکور. برتر کنکور، اگر ما سمپاد رو دولتی بداریم که قطعا دولتی هست و این پالایشی بار انجام شده، قطعا بالاست و سیستم آموزشی خودمون رو سرکوب نکنیم. بله، ما در راستای رشد و ارتقای سیستم آموزشیمون باید تلاش کنیم و البته این نکته هم خیلی مهمه که من اینو تأکید کنم، وزیر محترم آموزش پرورش که انصافاً هم نگرش و دیدگاه جامعی دارن نسبت به مسائل آموزشی و تربیتی و جا داره تشکر کنیم و دست مریضات بگیم به دولت 14 که چنین وزیری رو، نه اینکه از مجلس هم تشکر کنیم به خاطر رأی بالایی که شاید بی سابقه بود در طول تاریخ بعد از انقلاب، چنین رأی از نمایندگان مجلس برای وزیر آموزش پرورش که پشتوانه خوبی برای وزیر هست. در رابطه با تنوع مدارس من فقط یه نکته عرض کنم. نکنید ما بعضن میان دوستان سیستم آموزشی و تربیتی ما رو مقایسه میکنن با کشورهایی که اصلا قابل قیاس نیست. مثلا ما بریم با یه کشوری که مثلا سرجم 2 نفر دانش آموز داره یا کمتر 700,000 دانش آموز داره، بیاییم با یک بولر سیستم آموزشون که 17 میلیون دانش آموز داره.
آره.
و با این وسعت ما بالای کشوریه، خیلی شاید 1/10 کشور ما وسعت نداره. خب اینا تأثیر میذاره بر سیستم. به نظر من این مقایسه ها مقایسه های غلطیه.
تو فضای تئوری آجاقایی وقتی میشه یه حرفایی رو زد، وقتی میره تو صحنه میخوای عملیاتی اجرایش بکنی کاملا دوچار مشکل میشه.
در رابطه تنوع مدارس عرض کنم، ما تنوع مدارس هم مزایا داره هم معایب داره. بله، تنوع مدارس، ما اصلا باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم. برخی از این مدارس تنوعاتی که ایجاد شده در راستای اینه که ظرفیت های مختلف بیان پای کار. اگه هیئت امنائیه، بله، از خود مردم یه تعداد بیان پای کار، حالا یه اتفاقی بود. اگر شاهده، بله، ظرفیت هایی از بنیاد شهید و جای دیگه بیان پای کار. اگر مدارس مختلف داریم، ظرفیت‌های متعدد رو می‌خوایم بکش، بله، معایبی هم داره، چون که در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها یه مقدار برنامه ریزان رو شاید گیج می‌کنه. تنوع مدارس سخت می‌کنه تصمیم گیری و برنامه ریزی برای زمانی که ما تنوع مدارس داریم. به نظر من، باز من تأکید کنم، مسائل فرهنگی آموزشی علوم نمیشه صفر و یک بعد گذاشت وسط. کارشناسان متعدد بیان از زوایای مختلف به کار نگاه کنند و ببینیم چه چیزی منافع بیشتری دارد، اون رو انتخاب کنیم. ما اصلا صفر و یک و سیاه‌سفید نداریم اصلا.
دقیقاً. بلکه تأکید آجاها برای من جالب بوده. میشه از اول برنامه همیشه این میگن که صفر و سفید نگاه نکنیم. ما بعضی وقتا اینجوری
ضعفو میگیریم، میخوایم بر اساس اون ضعف تصمیم گیری کنیم و بعضا مخاطب ما به اشتباه میفته. یعنی ما مخاطب رو به اشتباه میندازیم. مخاطب ما باید، ما مخاطبمون رو آگاه هست، آگاه ترش کنیم، سطحش رو کشیم بالاتر، بگیم جامع به مسائل نگاه کن. مسائل علوم انسانی، مسائل تربیتی انسان چند بعدی هن و باید ابعاد مختلف رو دید و باید تصمیم جامع باشه، تک بعدی. حتی مسائل اقتصادی هم اینجوریه. یعنی شما یک حرکت از چند جای دیگه مسائل دیگه رو بر خودش اثر میذاره. ما حالا بیایم یه چیزی یه جایی که دنیا جواب داده، اون برای کشور ما جواب میده یا نه، نمیشه اینو بیان کرد.
تشکر. آقای دکتر نکته‌ای دارید؟
تشکر میکنم از حضرت اتحادی. نکاتی که در انتهای صحبت جناب دکتر سرابزاده بود رو منم تأکید میکنم که واقعا نظام سنجش و پذیرش ما در واقع تونسته اون چه رو که هدف ما بوده ارزیابی بکنه و اینکه آیا واقعا نیازهایی که دانشگاه های ما دارن در این مسئله مد نظر واقع شده یا نه. من هم اعتقادم بر اینه که این تغییر نقاب ایجاد شد در جایگزینی معدل یا اضافه شدن معدل به بحث کنکور یا توجه بیشتر به بحث معدل. البته اگر اینها زمینه اون و شرایط و اقتضائات اون وجود می داشت می تونست اون نتیجه رو حاصل بکنه، ولی قطعا ما می بینیم که تمام اون مافیاها به سمت این رفتن که بالاخره دانش آموزان معدلهای بالاتری بگیرند و طبیعتا اون چی که مد نظره، من فکر میکنم که هم کمیسیون آموزش عالی و هم شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده، در جریان اخیر حاصل نشده و باید انشاءالله تلاش بشه در جهت اینکه اتفاق خوبی بیفته و در این بین و وضعیت دانش آموزان ما مشخص باشه در مهر ماه که میخواد در انتهای سال چه وضعیتی داشته باشه.
تشکر میکنم از همه اساتیدی که در این گفتگو با ما بودن. دیگه فرصت نیست که من ذکر اسم ببرم. ویژه برنامه‌ای بود که ما تلاش کردیم نظرات مختلف از ابعاد مختلف از زوایای مختلف به موضوع بپردازیم. خواهش میکنم که این گفتگوی ما رو در برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایید و برای دوستانتون که در حوزه تعلیم و تربیت کار میکنن، در حوزه آموزش و پژوهش کار میکنن، حتما ارسال بکنید. از طریق همون برنامه کاربردی ایران صدا هم میتونید نظراتتون رو اعلام بفرمایید. ما بر اساس نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما شنوندگان عزیز تلاش میکنیم گفتگوهای علمی کیفی‌تر و جامع‌تری خدمتتون ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.